با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب مکاشفه، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که خداوند عیسی در پیام خود به کلیسای افسوس ابتدا از ایشان به خاطر تحمل رنج‌ها و سختی‌هایی که در ایمانشان کشیده و استقامت کرده بودند تحسین نمود، ولی به آنان هشدار داد که محبت عالی اولیه خود به خداوند را از دست دادند. و همینطور به این توجه کردیم که محبت به خداوند عیسی مسیح و داشتن یک رابطه نزدیک و شخصی با او بسیار مهمتر از رعایت هر گونه اصول و روش‌های مسیحی در زندگی است. اکنون به مثالی در ارتباط با تفاوت میان با محبت کار و خدمت به خداوند و کار اجباری برای خداوند بدون شور و شوق درونی توجه کنید. زمانی دو دختر در یک مزرعه پنبه‌چینی کار می‌کردند. آنها با هم دوست بودند، اما وقتی یکی از آنها از کارش استفاده داد، رابطه‌شان با هم قطع شد. پس از سالها روزی یکدیگر را در خیابان ملاقات کردند. دختری که کار می‌کرد از دوستش پرسید: آیا هنوز کار می‌کنی؟ دختر دیگر جواب داد: نه، ازدواج کردم. وقتی این دختر در مزرعه پنبه کار می‌کرد، عادت داشت که مرتب به ساعت نگاه کند و هر روز عصر وقتی ساعت 5 می‌شد، کتش را می‌پوشید و به طرف خانه‌اش می‌رفت. برای او کار در مزرعه سخت بود و علاقه‌ای به آن کار نداشت. اکنون ازدواج کرده بود و می‌گفت که دیگر کار نمی‌کند. خب، اگر به زندگیش نگاه می‌کردید، نمی‌دیدید که واقعاً کار نمی‌کند. او اکنون زودتر از خواب برخاسته تا برای شوهرش صبحانه و ناهارش را آماده کند. آنگاه او را در آغوش گرفته و خداحافظی می کرد. تمام روز مشغول به تمیزکاری خانه، شستن لباسها و مراقبت از دو فرزند کوچکش بود. سپس در ساعت 5 بعد از ظهر کتش را به تن نکرده و خانه را ترک نمی کرد، بلکه شروع به تهیه شام می کرد. در ساعت 6 بعد از ظهر شوهرش به خانه می آمد. او در کنار در آماده بود که شوهرش را در آغوش بگیرد و بگوید که چقدر دلش برای او تنگ شده است. این دختر شوهرش را دوست داشت. کار روزانه آن شوهر تمام شده بود، ولی اکنون کار آن دختر تازه شروع شده بود. او غذای شوهر و فرزندانش را می داد و آنگاه ظرف‌ها را شسته و کودکانش را می خوابانید. در پایان روز نیز خوراک و وسایل شوهرش را برای روز آینده آماده می ساخت. انجام تمام این کارها سخت بود و واقعیت این است که وقتی در نهایت بر روی تخت دراز می کشید، کاملا خسته بود. ولی با این وجود می گفت که دیگر کار نمی کند. چرا؟ چون اکنون در محبت زندگی می کند و رابطه عاشقانه نسبت به شوهر و فرزندانش دارد. تفاوت بزرگ در همین جا است. دوست من، وقتی زندگی خانوادگی شما یا زندگی کلیسای شما مانند باری سنگین برای شما می شود، حتما مشکل و ایرادی در رابطه شما و در رابطه شما با عیسی مسیح وجود دارد. وقتی آن رابطه را درست کنید، تمام کارهای دیگر شما نیز درست خواهد شد. به همین علت بود که خداوند عیسی مسیح به ایمانداران کلیسای افسوس گفت: محبت عالی اولیه خود را از دست داده اید. راه حل برای ایشان چه می باشد؟ در مکاشفه فصل 2 آیه 5 می خوانیم: به یاد داشته باش که از چه مقام بلندی سقوط کرده ای. توبه کن و مثل گذشته عمل نما، و اگر توبه نکنی نزد تو می آیم و چراغ پایت را از جایش بر می دارم. به یاد داشته باش. این اولین کاری است که آنها بایستی انجام می دادند. حافظه یک نعمت عالی است. شخصی گفته است که خدا به ما حافظه و خاطره را داده است تا بتوانیم حتی در زمستان هم گلهای رز داشته باشیم. فرد دیگر نوشته است: خاطره جواهری قیمتی است که فقط یک انسان خوب میتواند از آن لذت ببرد. دوست من، آیا به یاد می آورید زمانی را که اولین مرتبه به خداوند ایمان آوردید؟ آیا به یاد دارید که چه لحظه با شکوهی بود و خداوند برای شما چه ارزش و معنایی داشت؟ آیا اکنون دیگر نسبت به خداوند سرد و بی‌تفاوت شده اید؟ و یا در وضعیتی به سر می برید که به عقب بازگشته و از خداوند دور شده اید؟ به یاد آورید زمانی در کجا بودید؟ به یاد داشته باشید؟ شما می توانید دوباره به همان جایگاه عالی بازگردید. توبه کنید. باور کنید که مسیحیان نیاز به توبه کردن دارند. ما نیاز داریم پیوسته خودکفایی و خودمحوری را در هم شکسته و سپر خودفریبی، سفسطه و خودبینی را کنار گذاشته و چهره دروغین پرهیزکاری و ریاکاری را به دور اندازیم و به تجارت همیشگی سیغل دادن حاله نورانی اطراف چهره من که خود را یک ایماندار مقدس نشان دهیم، پایان دهیم. توبه کنید. توبه یعنی به سوی او بازگشت کنید و این پیامی برای ایمانداران است. کلیسا چه حقی دارد که به یک فرد نجات نیافته بگوید که توبه کند، در حالی که آنچه انسان نجات نیافته نیاز دارد، روی آوردن به عیسی مسیح برای نجات یافتن است. وقتی چنین فردی به مسیح روی آورد و به نزد او بیاید، از گناهانش نجات یافته و آزاد شده و روی برمیگرداند، همانطوری که در اول تسالونیکیان فصل 1:9-10 نوشته شده است. زیرا خودشان برای ما بیان می کنند که با آمدن ما نزد شما چگونه از بت‌پرستی دست کشیدید و به خدا گرویدید، به طوری که اکنون فقط به خدای زنده و حقیقی خدمت می کنید. در ضمن بازگو می کنند که با چه اشتیاقی منتظر بازگشت فرزند خدا عیسی مسیح می باشند که خدا او را پس از مرگ زنده کرد. ولی کلیسا است که نیاز به توبه دارد و این پیامی است که بسیاری از ایمانداران مسیحی نمیخواهند بشنوند. به یاد آور، توبه کن و به سوی خدا بازگرد. اگر توبه نکنی، نزد تو میایم و چراغ پایت را از جایش بر میدارم. عیسی مسیح میگوید که چراغدان شما را از بین میبرم. چقدر کلیساهای متفاوت در ایام امروزی در واقع بسته شده اند. در بعضی از آنها زمانی جمعیت زیادی دور هم جمع می شدند، ولی آنها دیگر نمی آیند چون کلام خدا دیگر تعلیم داده نمی شود. دوست من، عیسی مسیح هنوز نیز از چراغها مراقبت می کند و اگر فتیله‌ای به خوبی نور ندهد، آن را خاموش می کند. او از هر ایماندار و هر کلیسا می خواهد که نور جلال او را آشکار کنند. در مکاشفه فصل 2:6 می‌خوانیم: البته باید بگویم تو این حسن را هم داری که مثل من از کارهای نقولاویان متنفر هستی. نقولاویان یا نیکولاوی در زبان یونانی یک کلمه ترکیبی است. نیکو به معنای غلبه کردن می‌باشد و معنای لاوی مردم است. آسان نیست که بتوان مشخص کرد نقولاویان چه کسانی بودند. بعضی از مفسرین گفتند که آنها گروهی از کاهنین یا خادمین کلیسا بودند که در آن زمان در حال شکلگیری بودند تا بر مردم حکومت کنند. نظریه دیگر این است که هیچ راهی وجود ندارد که این گروه را در کلیسای اولیه یا پس از آن مشخص کنیم. تفسیر سوم این است که مردی به نام نقولابی که در زبان یونانی نیکولاس گفته می شود، از اهالی آناتولی بوده است که از حقیقت منحرف شده و یک فرقه انحرافی ایجاد کرد که افکار گنستیکی و آنتینومی داشت که در میان اعتقادات انحرافی دیگر چنین تعلیمی داد که فرد بایستی برای فهمیدن گناه کاملاً به آن آلوده شود. نقولاویان خود را آلوده به گناهان جنسی و شهوانی کرده و تعلیمی دادند که چنین گناهانی مربوط به جسم آنان است و روحشان را آلوده نمی کند. شاید این تفسیر که منظور از نقولاویان در این آیه به چنین فرقه انحرافی اشاره می کند به واقعیت نزدیکتر باشد. کلیسای افسوس از کارهای نقولاویان متنفر بود. بعدن خواهیم دید که کلیسای پرغامه این فرقه انحرافی را تحمل کرده و با افکار آنان به طور سازشکارانه رفتار نمود. در مکاشفه فصل 2 آیه 7 می‌خوانیم: ای کسانی که گوش دارید، به آنچه که روح به کلیسا می‌گوید گوش دهید. به کسی که پیروز شود اجازه می‌دهم از درخت زندگانی که در باغ خدا می‌روید بخورد. ای کسانی که گوش دارید، اینو گوش گوشی است که کاهنین عهد عتیق باید می‌داشتند. هر فردی نمی‌تواند کلام خدا را بشنود. می‌دانم فردی می‌تواند از نظر صوتی آن را بشنود، ولی پیام آن را دریافت نمی‌کند. خداوند عیسی مسیح از این شیوه بیان استفاده می‌کرد تا به گوش‌های ناشنوا هشدار دهد. از آنچه در چهار انجیل نوشته شده متوجه می‌شویم که او اغلب این شیوه بیان را به کار می‌برده است. او گفت که آنها گوش برای شنیدن دارند ولی نمی‌شنوند. اکنون با کسانی صحبت می کند که دارای درک و فهم روحانی هستند. به آنچه که روح به کلیسا می گوید گوش دهید. در اینجا منظور از روح، روح القدس می باشد که معلم کلیسا است. به کسی که پیروز شود، به ایمانداران صادق اشاره می کند که می توانند فقط توسط خون ریخته شده بره خدا عیسی مسیح پیروز شوند. اجازه می دهم از درخت زندگانی که در باغ خدا می روید بخورد. به یاد دارید که به انسان اجازه داده نشد پس از سقوطش در گناه از درخت زندگانی بخورد، همانطوری که در کتاب پیدایش فصل 3 آیه 22 الی 24 نوشته شده است. اما در بهشت آسمانی آن علامت ورود ممنوعه برداشته خواهد شد، و همگی کسانی که پیروز شده اند این حق را دارند که از درخت زندگانی بخورند. نمیدانم چه میوه‌ای خواهد داشت، ولی ایمان دارم که به ما قدرت زندگی خواهد داد. اکثریت ما امروز هنوز نمیدانیم که زندگی کردن واقعاً چیست. اینجا روی زمین فقط سایه‌ای از آنچه را میبینیم که در بهشت آسمانی خواهیم داشت. در آنجا از میوه‌های عالی و از درخت زندگانی خواهیم خورد. زندگی با شکوه و پرجلالی خواهیم داشت. منظور از باغ خدا همان بهشت آسمانی است که مکانی سرسبز است و نه فقط شهری آسمانی با خیابانهای طلایی. کلیسای افسوس در واقع کلیسا را در بهترین دورانش، یعنی در دوره کلیسای رسولان، نمایندگی می کرد. پیام مسیح به کلیسای اسمیرنا. اسمیرنا کلیسای شهدا است، یعنی کلیسایی که برای عیسی مسیح رنج شهادت و مرگ را تحمل نمود. کلمه اسمیرنا در زبان یونانی از کلمه‌ای می‌آید که به معنای رنج کشیدن است. امروزه شهر اسمیرنا هنوز هم در زمان ما وجود دارد و نام ترکی آن ازمیر است. این شهر در همان محل قدیمی واقع شده است. از همان زمانی که پایه‌گذاری شد تا کنون به طور مداوم مسکونی بوده است. من از آن شهر دیدن کردم وقتی در مسیر سفر برای دیدار آثار باستانی کلیسای اولیه در آن منطقه بودم. ازمیر یک شهر تجاری است. بعضی افراد می‌گویند امکان دارد این شهر به زودی حتی بزرگتر از استانبول شود. مطمئناً یک مرکز تجاری بسیار بزرگ است و دارای جمعیت زیادی می‌باشد. شهر جدید و مدرنی که بر روی آثار باستانی ساخته شده، بسیاری از زیبایی‌های شهر قدیمی را پوشانده است. این شهر بندری زیبایی بود و هنوز هم هست. می‌توانم بگویم که یکی از زیباترین بنادری است که تاکنون دیدم. در واقع ازمیر یکی از دوست داشتنی ترین شهرهای آسیا بوده است. زمانی به عنوان گل یا جواهر یا تاج تمام ایالات آسیا نامیده می شد. آکروپولیس بر روی کوه باگوس قرار دارد. در واقع بنای شهر قدیمی به حدود 2000 سال قبل از میلاد باز می گردد. در آن زمان یک شهر هیتیان بود که در اطراف کوه پاگوس ساخته شده بود. بعدها اسکندر کبیر نقش مهمی داشت برای اینکه این شهر را بازسازی کرده و به صورت شهر بسیار زیبا بسازد. خیابان‌های وسیع و زیبا در اطراف کوه باگوس ساخته شده بودند. اسمیرنا به عنوان تاج نامیده شد چون در اطراف آکروپولیس گلکاری‌های زیبا و درختان سرسبز دیده می‌شدند. در این شهر ساختمان‌ها و معابد بسیار زیبا ساخته شده بودند. یک معبد زنوس، یک معبد کوبله یا دیانا، یک معبد آفرودیت، یک معبد آپولو و یک معبد آسوکلیپتوس در آن شهر قرار داشت. اسمیرنا دارای یک تئاتر و یک مرکز موزیک بود. در واقع می توان گفت که خانه هنر و موسیقی بوده است. همچنین دارای یک استادیوم بزرگ بود که در آن استادیوم در سال 155 میلادی پولیکارپ اسقف اسمیرنا و شاگرد یوحنای رسول به طور زنده در آتش سوزانده شده و به شهادت رسید. در ادبیات مسیحی اسمیرنا به معنای رنج است. خداوند عیسی مسیح در نامش خطاب به کلیسای آنجا گفت که رنج و فقر آنان را می داند. او همچنین سخن محکوم کننده یا شکایتی از کلیسای اسمیرنا و از کلیسای فیلادلفیا نداشت و جالب توجه است که شهرهای اسمیرنا و فیلادلفیا تنها شهرهایی در میان این هفت شهر هستند که به طور مداوم از آن زمان تا کنون ادامه ی حیات داده و وجود داشتند. چراغدان شهر اسمیرنا یعنی کلیسای آنجا کنار گذاشته شد، ولی هنوز نیز تعدادی از مسیحیان در شهر ازمیر زندگی می کنند. برای سالیان زیادی این مسیحیان به طور مخفیانه در این شهر زندگی می کردند، ولی به طور غیر مستقیم با ایمانداران مسیحی در کلیساهای دیگر در ارتباط بوده و هستند. حتی امروزه نیز در کشور ترکیه مدرن مسیحیان مورد ستم و جفا قرار می گیرند. همانطوری که افسوس کلیسای رسولان را نمایندگی می کند، کلیسای اسمیرنا نماینده کلیسای شهیدان است که مربوط به دوره حدود سال 100 میلادی تا تقریباً 314 میلادی می باشد. یعنی از زمان مرگ یوحنای رسول تا صدور فرمان پذیرش مسیحیان توسط کنستانتین در سال 313 میلادی که به دوره جفا بر مسیحیان نه تنها در اسمیرنا بلکه در تمام امپراتوری روم پایان داد. اکنون به آنچه خداوند عیسی مسیح به کلیسای اسمیرنا میگوید توجه میکنیم. این کوتاه‌ترین پیام او است و در آن فقط تحسین و ستایش از آنان را مشاهده میکنیم. در مکاشفه فصل 2 آیه 8 میخوانیم: به فرشته کلیسای اسمیرنا بنویس، این از سخنان آن اول و آخر، آن کس که مرد و زنده شد. این آیه به مکاشفه فصل 1 آیه 17 الی 18 اشاره می کند که می گوید وقتی او را دیدم مثل مرده پیش پای او افتادم، اما او دست راست خود را بر من گذاشت و گفت نترس، من اول و آخر هستم. من زنده بودم و مردم و اکنون تا به ابد زنده هستم و کلیدهای مرگ و جهان مردگان را در دست دارم. خداوند از رویایی که خودش داده بود برای هر یک از کلیساها قسمتی را که برای هر کلیسا مناسب بود انتخاب کرده و خود را به ایشان معرفی می نمود. به کلیسای اسمیرنا خود را به عنوان اول و آخر، آن که زنده بود، مرد و اکنون تا به ابد زنده هست معرفی می کند. اول و آخر به این معنا است که هیچ چیز قبل از اون نبوده و هیچ چیز نیز پس از او نخواهد بود. او نهایت و غایت در همه چیز است. کلیسای جفا دیده نیاز داشت بداند که خداوند حاکم بر همه اوضاع و شرایط است و جفاها تحت برنامه و هدف خدا بودند. آن که زنده بود مرد و اکنون تا به ابد زنده است، این سخن یک پیام واقعی برای کلیسای شهیدان داشت. تجربه او با مرگ او را با 5 میلیون نفر یکی می ساخت که در طی این دوران به شهادت رسیدند. بر طبق شواهد و اسناد تاریخی در طی این دوره حدود 5 میلیون ایماندار مسیحی به شهادت رسیدند. آنها جانشان را برای عیسی مسیح دادند. عیسی مسیح بر مرگ پیروز شده و می تواند کسانی را که تحت جفا و شهادت هستند نجات دهد. او در آیات بعدی سخنان دیگری نیز دارد که به آنان بگوید. در مکاشفه فصل 2 آیه 9 الی 10 می خوانیم: من از عذاب و فقر تو آگاه هستم، ولی با وجود این توانگر هستی. می دانم کسانی که ادعا می کنند یهودی هستند ولی نیستند، چطور به تو افترا می زنند؟ آنان جماعت شیطانند. از رنجی که به شما روی می آورد نترسید. البته ابلیس بعضی از شما را به زندان خواهد افکند تا شما را بیازماید و مدت 10 روز رنج خواهید کشید، ولی تا دم مرگ وفادار بمانید و من به شما تاج حیات را خواهم بخشید. 7 موضوع هستند که خداوند به خاطر آنها از کلیسای اسمیرنا تحسین و تعریف می کند. 1. عذاب یا رنج و زحمت در ابتدا گفته شده است. توجه داشته باشید در اینجا در مورد ایام رنج و مصیبت عظیم صحبت نمی شود، بلکه منظور فقط رنج و زحمت یا سختی های بسیار است. از آنجا که ستم و جفای شدید بر کلیسا در زمان امپراتوری روم ایام مصیبت عظیم نامیده نشده است، مطمئناً رنج و دردهای امروزی ما نیز نباید ایام مصیبت عظیم نامیده شود. ولی واقعیت این است که کلیسای اسمیرنا با دردها و رنجهای فراوان روبرو شد و آنان این سختیها و زحمات را برای عیسی مسیح تحمل نمودند. دوستان عزیز، در برنامه آینده تحسین‌های دیگر خداوند از کلیسای اسمیرنا را در میان خواهیم گذاشت.